بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در دوران بین محظورین بود. اصولیین در ابتدای اصول عملیه میگویند اصول عملیه چهار تاست: براءت، احتیاط، تأخیر و استصحاب. یک باب مفصلی برای براءت صحبت کردند. فکر میکنم از اول سال ما دیگه تقریبا اینجا براءت بودیم تا چند روز پیش. یک باب مفصلی برای اصالت الاشتغال و الاحتیاط، یک باب مفصلی هم برای استصحاب. ما یک اصل چهارمی هم داریم به نام تخییر. از بس که مباحث او کم بوده است به عنوان خاتمه براءت ذکرش کرده، به عنوان خاتمه براءت ذکر شده، همچنین یک بحث مفصلی براش نشده است. دوران ام بین محظورین، یعنی ما می دانیم یک حکم الزامی از طرف خدا آمده، ولی این حکم الزامی آیا وجوب بوده است یا حرمت نمی دانیم. یقین داریم غیر از این دوتا چیز دیگری نبوده است، اباحه و استحباب و کراهت نبوده، یا وجوب یا حرمت، که میشه دوران ام بین محظوره. صاحب کفایه در چنین مورد و مشابهش با شیخ رحمت الله علیه همراهی نکرده. شیخ رضوان الله علیه فرمود در باب براءت، این که شما شک در اصل تکلیف دارید، سرمنشه شک شما چیه؟ فرمود سرمنشه شک ما یا فقدان نص است، دلیل نداریم، یا اجمال نص است، دلیل داریم، معنای دلیل معلوم و مشخص نیست، یا تعارض نسین است، یعنی دو تا روایت متعارض داریم نمیدونیم با کدوم یکی عمل کنیم. این سنو و گاهی منشأ شک ما اشتباه امور خارجیه است، یعنی شبهه موضوعیه. سه مورد فقدان نس، اجمال نس، تعارض نسین، شبهه حکمیه است. در مورد اشتباه امور خارجیه میشه شبهه موضوعیه. مثل این که من الان از تشنگی دارم هلاک میشم، میدونم این دوتا لیوان یکیش آبه یکیش شرابه، اون یکی که آب است واجب است که شربش کنم چون دارم از تشنگی هلاک میشم، اونی هم که خمر است حرام است. منشه شک من چیه؟ اشتباه امور خارجه. این دوتا لیوان و آب و شراب با هم اشتباه شده. خب پس بنابر این مسئله چهار صورت پیدا میکنه. صاحب کفایه در باب براءت خودش راحت کرد، گفت منشأ فقدان نص باشد، اجمال نص باشد، تعارض نصین باشد، تعارض امور خارجیه، سلام علیکم، و اشتباه امور خارجی باشد، فرمود اینا در اصل مقصود تفاوتی ندارد، لذا همه شنو یک جا بحث میکنیم. چیه بگیم فقدان نس اینجوری، اجمال نس اونجوری، تعارض نس اینجوری، همه یک دست. شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه همون چهار حالت و چهار صورت را در باب دوران بین محظورین هم ذکر کرده است، ولی صاحب کفایه چون فرمود اثری بر این اقسام مختلف مترتب نیست، همه رو یک جا فرموده، لذا فرموده دوران انبین محظوره. در دوران امر بین محظورین یعنی وجوب و حرمت چه کار کنیم؟ گفتیم در مسئله پنج قول بود که ما این پنج قول را ذکر کردیم، پنج قول را ذکر کرده. بعضی تا ده دوازده تا قول گفتن، ما اقوال مهمه را گفتیم. قول صاحب کفایه این بود که براءت عقلن یا اباحه چیز اباحه ظاهری شرعن، بله، و تخییر عقلن، درسته همین بود نظر صاحب کفایه؟ تخییر عقلی و تخییر بین ترک و الفعل عقلن مع توقف عن الحکم به رأسن او مع الحکم علیه بالاباحت شرعن. همین بود دیگه. فرمودن که تخییر عقلی حکم به اباحه شرعی. این حرف را صاحب کفایه بیان فرمودند. چرا اباحه شرعی؟ چرا اباحه شرعی؟ اباحه شرعی که فرمودند به خاطر اینکه ادله ای که دلالت بر براءت میکند مثل رفع ما لا یعلمون، یا مثل حدیث کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، این ادله هیچ مانعی ندارد و هیچ مشکلی ندارد که در این مورد بحث جاری بشه. اولا ما لا یعلمون هست، واقعا مجهوله برای ما، ما نمیدونیم موضوع چیه، پس رفع ما لا یعلمون جاریست. ثانیاً کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، یعنی به تفصیل، و ما علم به تفصیلی به حرمت نداریم، پس بنابر این اباحه شرعی ظاهرا ولی براءت عقلی چی جاری میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
صاحب کفایه میفرماد براءت عقلی جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ باید سوال کرد چرا جاری نمیشه؟ میفرماد خب اولا ما علم اجمالی داریم، قبح عقاب بلا بیان، بیان کرده شاره، مگر شما نمیگید علم اجمالی داریم یا به وجوب یا به حرمت؟ پس بیان از طرف شاره تحقق پیدا کرده، قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه. چون جاری نمیشود دو طرفش هم که علم اجمالی دارید وجوب و حرمت، هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. شما طرف حرمت را بگیر ترجیح بلا مرجح است. طرف وجوب را بگیر، ترجیح بلا مرجح است، پس بگو عقلا تخییر، عقلا مکلف از یا مکلف میتواند یا فعل رو انتخاب کند یا ترک رو انتخاب بکند. پس صاحب کفایی میفرماید ادله براءت شرعی ما لا یعلمون حتی تعلم انه حرامون به ایله، اینها جاری میشه. لذا شرعا میگیم اباحه و براءت اشکالی ندارد، ولی قبح قاب بلا بیان جاری نمیشه، چون واقعا بیان با علم اجمالی هست. اگر بیان هست قبح قاب بلا بیان جاری نمیشه. چه کار کنیم؟ یکی رو مقدم بدیم؟ نه، ترجیح بلا مرجح لازم میاد، تأخیر هر کدام دوست داشتی، تأخیر یا فعل رو انتخاب میکنی یا ترک رو انتخاب میکنی. آیا فرمایش صاحب کفایه درسته؟ شما میگید علم براءت شرعی حرفی نداره، درسته، اون جاری میشه. نه، این که فرمود براءت عقلی جاری نمیشه، گفت براءت عقلی جاری نمیشه. آیا فرمایشون درسته یا نه؟ فرمایشون چی بود؟ فرمایش اینه که بیان از طرف شارع رسیده، علم اجمالی دارم. اگر علم اجمالی دارم پس بیان از قبح قابل بیان جاری نمیشه. ترجیح حرمت بر وجوب، وجوب بر حرمت، این هم ترجیح بلا مرجحه، پس بگو تخییر. ولی به صاحب کفایه عرض میکنیم واقعا بیان از همین علم اجمالی که شما دارید؟ بیان، بینید بیان بیانی که واصل به مکلف شده باشد و مکلف وظیفه مکلف را مشخص کرده باشد که چیست، همچین بیانی شده برای مکلف، همچین بیانی برای مکلف اتفاق نیفتاده، پس این قبح عقاب بلا بیان جاری است. پس براءت عقلی جاریه، اینجور نیست که براءت عقلی درست نباشد. چرا؟ هم رفع ما لا یعلمون اینجا قابل تطبیقه و هم قبح عقاب بلا بیان قابل تطبیقه، پس هر دو جاری می شود. لذا قاعدش باید بگی که براءت شرعا و عقلا، هرچند که شما در مقام عمل بله یا فاعل یا تارک او مهم نیست، ولی براءت جاری میشه. الکلا شما میتوانید بگید وجوب ندارد بر من، حرمت هم ندارد بر من، چون عقاب بلا بیان است. اگر اینو گفتی مونتا در مقام فعل، شما که نمیشه هم تارک باشی هم فاعل، این امکان ندارد دیگه، یا فعل رو انتخاب میکنی یا ترک رو انتخاب میکنی، ولی هیچ کدام حکمی نداره. اگه منظور ای باشد ما دعوا نداریم، میشه اختلاف لفظی. ما میگیم حرف اینه، بله. پس بنابر این اگر این تخییر عقلی مقصودش این مطلب ما باشه که عملا شما غیر از تخییر کاری نمیتونید انجام بدید، بله، گفتش که یه نفری تو چاه افتاد، رفیقش گفت صبر میکنی که ریسمون بیارم تا در بیارم، گفت حالا صبر نکنم میخوام چیکار کنم. بله، اگر شما منظورتون از تأخیر همینه که یعنی در مقام عمل ما اجرایی نداریم یا فاعلیم یا تارک، اگر اینو اسمشو تأخیر عقلی میگذارید، ما بحث و دعوای لفظی نمیخوام بکنیم. بله، اگر این مراد باشد کلمه عقلا هم لازم نیست، بگن تخییر عملی، یعنی در عمل ما یا فعل انتخاب میکنیم یا ترک را، ولی هیچ حکمی نداره، براءت شرعا و عقلا جاری میکنیم. این حاصل مطالب تقریبا گفته شده بود و در ترتیبی که صاحب کفایه بیان داشته این قول، قول پنجم بود و همین قول پنجم را صاحب کفایه انتخاب کردند، ولی همین ایراد جزئی بر کلام ایشان وارد هست. و اما دوران بین محظورین صور مختلف دارد، گاهی واجبش واجب توسلیه، حرامش هم توسلیه، یعنی هیچ کدام قصد قربت لازم ندارد. گاهی هر دوتاش تعبدیه، یعنی هر دوتاش قصد قربت لازم دارد. گاهی حرمتش تعبدیه، وجوبش توسلیه، فعلش قصد قربت لازم ندارد، اما ترکش قصد قربت لازم دارد. گاهی واجبش تعبدیست، حرامش توسلیه. گاهی احدهما توسلیه و دیگری تعبدی. ببینید گاهی احدهما المعین تعبدیه و گاهی احدهما لابعینه ممکنه تعبدی باشه. لذا مسئله صور پنجگانه پیدا می کند. در این صور مختلف ما چکار کنیم؟ اگر وجوب و حرمت هر دو تعبدیه چکار کنیم؟ اگر وجوب، اگر وجوب تعبدیه حرمت توسلیه چکار کنیم؟ حرمت تعبدیه وجوبش توسلیه چکار کنیم؟ یا هر دوتاش توسلیه، اینجا وظیفه چیست؟ آیا برای ما امکان دارد مخالفت قطعیه؟ امکان دارد موافقت قطعیه؟ یا امکان مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه وجود ندارد؟ درست شد؟ حالا مثلا بینید دو تا واجب تعبدی باشه، دو تاشون تعبدی باشه، هم حرمتش هم وجوبش. اینجا شما نمیدانید وجوب است یا نه، شما میدونید با فعلش قصد قربت کنید، نمیدانید واجبه یا نه، میتونید قصد قربت کنید. حالا اگر قصد قربت کرد، اگه قصد قربت نکنید و فعل رو انجام بدید، فعل رو انجام بدید، قصد قربت نکنید، این انجام و انجام ندادنش یکیه، تقریبا میشه گفت مخالفت قطعیه داره میشه. مخالفت قطعیه میشه چون قصد قربت نمیتوان بکنید. لذا تک تک موارد رو باید بررسی کنیم تا ببینیم خلاصه این اقوال گفته شده مربوط به کدوم یک از این احتمالات است. صلی الله علیه و آله.